چند نامه که البته این نامه ها رو ما دیگه علنی می نوشتیم و
یعنی وکلا
بله وکلا و امضا می کردیم و می فرستادیم و بعد از چند ماه یا به صورت اعلامیه یعنی بیانیه داده می شد یا هم که به وزیر دادگستری می نوشتیم. چند ماه که این ادامه داشت ما در شهریور 56 یک جلسه بزرگی در پارک هتل تشکیل دادیم، از وکلا هم دعوت عام کردیم، این کارهایی که گروه پیشرو قبلا میکرد در دوره های انتخابات کارنامه وکلا، چون موقع ما در ارتباط با انتخابات دعوت هایی میکردیم در معمولا هتل ها، چون هتل ها سالانه بزرگ داشتن، به خود سخنرانی های مربوط به انتخابات و کانون و کلان در اون متدام شد. بنابراین این دعوت ها معمولا هم می اومدن، تعداد زیادی وکیلش می اومد. و اون روز وقتی ما نتیجه کارهای چند ماه گذشته رو به جمع گفتیم که جمع عظیمی هم بود، کم کم مسئله از مسائل دادگستری فراتر رفت، مثل چند نامه‌ای که قبلا رفته بود، و دیگه رفت در ارتباط با مسئله قانون اساسی و احترام به حقوق انسان و احترام به حقوق بشر و اجرای قانون اساسی و این که ما یعنی یه عده چند نفری که اون روز صحبت میکردن، یکی از صحبت سخنران من بودم، شاید هم سخنران اصلی من بودم، الان درست یادم نیست، تصمیم گرفتیم که یک جمعیتی تحت عنوان جمعیت حقوقدانان ایران تأسیس بکنیم. جمع پذیرفت یک بیانیه که بیانیه تأسیس جمعیت حقوقدانا بود و خواسته های این جمعیت داده شد و بیانیه رو تا اونجایی که یادم هست حدود 60-70 حقوقدان، یعنی وکیل یا قاضی که بیشتر شاید تمام وکیل دادگستری بودن، امضا کرد. خب این یک حرکت عظیم و عجیبی بود.
اینجور کارا ثابت اصلا
من
حضور نداشت، احساس
نمی‌کردم. حالا احساسش رو می‌دونید، گفتم دیگه وقتی ما افتادیم روی ریل کار، یعنی من از شخص خودم صحبت می‌کنم، من برام مسمحرز بود که دیگه جون من رو چیزی خطر نمی‌کنم،
احساس
خطر جانی نمی‌کنم، ولی مسلماً و مشخصاً احساس یعنی خطر زندان رو داشتم. برای همین هم چون دیگه من بعد از 16 سال کار یه خورده خب دوره برم شروع شده بود، تو دفترم چند تا همکار داشتم، با من کار میکردن، کارآموز داشتم، جلسه با اینها گذاشتم همون ابتدای سال 56، گفتم که دیگه اگر ما در حال نبودیم یا کم به دفتر میومدیم یا اصلا پیر افتادیم، در این دفتر رو ما 13-14 سال کشوندیم و مرتبش کردیم و آمادش کردیم، از این وقت هم شما بکشیم، فقط خب خانواده ما رو هم در نظر داشته باشید. یعنی واقعا من خیلی خیلی سریع صحبت میکنم، واقعا برای من مسجل بود که در این راه خطراتی ما رو تهدید میکنیم، ولی میدونستم که حالا علتش هم بعد میگم، یعنی یه مورد خاصش رو میگم، میدونستم که توش کشته شدن نیست، در صورت قبلا احتمال زیاد بود، احتمال زیاد بود. من مورد جزن اینا رو به شما گفتم که اینا رو گرفتن، محاکمه کردن، محکوم به نمیدونم 10 سال حبس کردن. درست یک سال قبل از این جریان، یعنی فروردین 55، 9 نفر رو توی اوین کشتن تحت عنوانی که اینا می‌خواستن فرار بکنن. ببینید بنابراین اون موقع مسلم و مسجل بود که خطر جونی هیچ زمانی من از جونم نگذشتم، الان هم نگذشتم. حالا یا خودخواهیه یا دوراندیشیه یا احتیاطی یا هرچی هست، واقعا اون زمان و امثال ما در ابتدا یعنی در شروع سال 56 کم نبودم، ولی دقیقا یعنی روانشناسی جامعه ایران شاید الان هم همینطور باشه و همیشه همینطور بوده، به صورت است که اول پیشگام میخواد، پیش قدم میخواد، آوانگارد میخواد. همون دیدم 5 نفر راه افتادن و اینا رو کتک نزدن، نگرفتن، نکشتن، جلسه بعد 50 نفر میان، 500 نفر میان، 5000 نفر میان. این اگر شما سیر انقلاب ایران رو یه مطالعه دقیق روش بکنید، میبینید که تا دقیقا پله پله به قول بازرگان که بعد میگفت گام به گام، گام به گام واقعا شروع شد. تا اون موقع نه چیزی نبود، خطری و فلان تهدیدی و فلان این چیزا نبود. خب این حقوقدانان، تشکیل جمعیت حقوقدانان رو همینجا معوق میذارم. در کنار این گفتم یک سری کارهای سیاسی هم شروع شد، چون گروه های دیگه اجتماعی هم شروع کرده بودن به کارشون، کار نویسنده هم اونها هم چند بیانیه دادن. و باز اینجا یک اشاره میکنم، در این زمان تنها چیزی که ملت ایران، ملت ایران که من میگم یعنی اون قشر و گروه های از ملت ایران که به میدون اومده بودن، ما نماینده مردم ایران نه، هیچ نمایندگی نه خودمون در خودمون احساس میکردیم، نه فکر میکردیم که این نمایندگی رو مردم به ما دادن، و نه فکر میکردیم که مردم به دنبال ما واقعا به این راحتی راه میافتن. ولی اون گروه هایی از مردم ایران که اومده بودن تو میدون، علنی اومده بودن، فقط و فقط خواستار قانون اساسی و اجرای قانون اساسی بودن. بنابراین اون زمان در فکر من، در مخیله من، نه اساسا انقلاب جایی داشت، نه به فکر من خطور میکرد. من این شهادت رو میتونم بدم که در جلسات، گفتگوها، بحثها، مشورتها، چه میدونم اعلامیه ها، تحلیل هایی هم که با رفقای خودمون هم میکردیم، به فکر هیچ کسی هم خطور نمیکرد. بنابراین نه فقط انقلاب چه میدونم هواخواه و طرفدار و میلیتان و مبارز داشت، اصلا به ذهن ما خطور نمی کرد. ما برنامه رو خیلی بلند مدت می دیدیم، خیلی ما فکر می کردیم سالها و سالها ما باید مبارزه بکنیم تا بتونیم مثلا یک روزنامه را بیاندازیم، یک گروه سیاسی یا حتی یک حزبی را بیاندازیم، کم کم نمیدونم 5 تا نماینده مجلس بفرستیم. اگه انتخابات آزادی بود، یا اپوزیسیون قانونی مشروع علنی، فقط و فقط علنی، تیگه 5-10 سال آینده در مملکت شکل بگیره، و خب ما هم به همون راه بریم کشورهای دموکراتیک رفتن دیگه. یعنی قضیه رو ما خیلی بلند مدت بینید. اگر کسانی بگن که در بهار 56، در تابستون 56 اون زمان فکر انقلاب داشتن، فکر چه میدونم سقوط رژیم شاهنشاهی رو در سرشون میپروروندن، میخواستن از همون زمان جمهوری دموکراتیک یا جمهوری اسلامی یا نمیدونم هر نوع تغییر رژیم دیگری رو در پیش باشن و براش مبارزه بکنن، واقعا من با اون شناختی که در اطراف خودم، یعنی اون قشری که اونجوری قشر ملی، قشر ملیون، قشر دموکرات ها، حتی یه جناحی از چپ که در حال کمونیست یا مارکسیس لنینیست لااقل نبود، این چپی که دموکرات بود و ما با اونها هم در تماس و ارتباط بودیم، یقینا یه همچین برنامه وجود نداشته، یه همچین حتی احساسی بود. با این قشر ها هم خب تماس هایی گرفته می شد. در همین زمان ها چند نفر از گردانندگان و فعالان سابق جبهه ملی هم اونها هم یک نامه به شاه نوشتن، این مشخصا سنجابی و بختیار و فروهر، و خب اونها هم اومدن به میدون. کم کم یک اعتراض ها شروع می شد و بالا می شد. اما تو در جناح نهضت آزادی و بازرگان و رفقاش هم اونها فعالیت های رو شروع کرد. اینا
دور هم جمع نمی شدن؟
چرا؟ اونها بیشتر جلساتشون یعنی بیشتر حالت ملاقات داشت، به لحاظ این که عده‌ای به خصوص از بازار و اینها بیشتر دنبال همون رهبرهای قدیمی و شیوخ و اینها بودن و سعی می‌کردن مثلا اینها رو مقدار با هم نزدیک بکنن. من فکر میکنم با نزدیک کردن بازرگان و سنجابی به هم دیگه قضایا درسته. ما تا اون زمان، یعنی دقیقا در خرداد تیر 56 77 در حوزه خودمون بودیم، یعنی کسایی که بالاخره جامعه ایران به درست یا به غلط اونها رو تحت عنوان روشنفکرها میشناسه. یه مثلا اسامی ببرم، آدم های نظیر علی اصغر حاسد جوادی، فریدون آدمیت، اسلام کاظمیه، منوچهر هزارخانی، شمس آل احمد، سیمین دانشور، در حوزه حقوقدان ها مثلا هدایت الله متین دفتری، این ها. و این جلسات و گفتگوها اینجا انجامید که ما قرار بر این شد یک بیانیه خیلی مفصل که هم حالت تحلیل داشته باشه و هم حالت بیانیه آماده بکنیم و به امضا بدیم.
مردم امضا کنیم؟
نه، خودمون، خود اون گروهی که اون بیانیه رو آماده می‌کنه. در جلسات معمولا حدود 15-20 نفری از همین سنخ افرادی که ادعاشون یادم بود و گفتم شرکت میکردن و 5 نفر انتخاب شدن برای تنظیم این بیانیه. تا اونجا که یادم هست اگر اشتباهی نکنم این 5 نفر عبارت بودند از فریدون آدمیت، منوچهر هزارخانی، ناصر پاکدامن، اسلام کاظمیه و من. ما شروع کردیم به آماده کردن این متن و آماده کردن این متن حدود 2 ماه طول کشید چون خیلی درش زیاد تغییرات و به قول قدما جرح و تعدیل های صورت گرفت. در همون فاصله من یه سفری اومدم به فرانسه و حتی انگلیس برای ملاقات با مسئولان امنستی.
در این مرحله دیگه کسی عذیتتون نمیگرد؟
نه نه نه، ما البته چیز کنیم، ما تو خونه ها جمع میشدیم چون ما گفتم ما همیشه مناسبات رفاقتی نمونم با این آدم ها بود، بنابراین چیز سوء ظن کسی رو جلب نمیکرد. بعد هم یه گفتم دیگه وحشت هم مقدار زیادی ریخته بود و بالاخره در شهریور سال 56 این بیانیه آماده شد. بیانیه که آماده شد، خب رفقا عقیده‌شون این بود که هرچی بیشتر امضا کنن این بیانیه رو از نظر به اصطلاح ارزشش اجتماعیش و به خصوص انعکاس چه داخلی چه بین المللی که پیدا میکنه، خب مسلما بهتر. بنابراین بین این 10-15 نفری که پایه‌گذار این فکر بودن و تهیه کننده این بیانیه و علل اصول باید امضا کنندش اونها می بودن، معلوم شد هر کسی که با یه چند نفری و با یه عده از افرادی صحبت کنه و مسلما به ذهن خیلی ها هم بازم اسامی نامدار و شخصیت های سیاسی و اینها خطور می کنه. خب یه لیست 50-60 نفری 70-80 نفری تهیه شد و هر چند نفری رفتیم دنبال جلب موافقتی عده و از همه گروه های اجتماعی و سیاسی و البته گروه هایی که به اون نوع مبارزه مسلمن پایبند بودن و عقیده داشتن. و همین کار حدود 2 ماه وقت، اون زمان 2 ماه وقت خیلی مهم بود در نظر که واقعا حوادث، یعنی بعدا ما دیدیم که حوادث چقدر سریع پیش می اتفاق می افتاد و زمان چقدر سریع پیش می رفت، این وقت گرفت. و خب بعضی ها پیشنهاداتی داشتن، میخواستن در متن اصلاحاتی بشه، فلان مادهش عوض بشه، فلان عبارتش عوض بشه، همون چیزهایی که مسلما می دونید کار دست جمعی در ایران داره. و این بالاخره این متن تا اونجا که یادم هست در آذر ماه 56 با شاید 57 یا 56 یا 57 امضا منتشر شد. علنی نه، روزنامه که ما نداشتیم، همون چیزی که بعدا اسمش شد مطبوعات زیراکسی، یعنی زیراکس دیگه، یعنی بله که البته با حروف تهجی با حروف الفبا هم امضا شده بود از فریدون آدمیت که اولین نفر بود تا مثلا نفر آخری که فکر میکنم هزارخانی بود که اسمش هی بود، اگر یا بود، یه هم داشتی مثلا یه بود، نمیدونم. این 57 نفر 56 نفر که امضا کرده بودن، بینشون وزرای سابق حکومت مصدق، افرادی نظیر سنجابی و اینها بودن. بختیار فروهن نه، چون اونها اساسا با رهبری وسیع در کار، یعنی در جریان سیاسی ایران شدیداً مخالف بودن و همینم یکی از موانع بزرگی که نداشت جریان ملی در ایران پا بگیره، به اعتقاد شخص من کارشکنی شدید فروهر بود. وقتی اون موقع زیر نفوذ معنوی یا روحی یا رفاقت شدید امیری که بین او و فروهر بود قرار داشت، گردانندی فیلی واقع فروهر و فروهر برای اینکه خودش در صدر قرار بگیره و در رهبری مستقیم جریان سیاسی، نداشت واقعا کار سیاسی جدی در طیف ملیون شکل بگیره. در کنار این اعلامیه که بازتاب خیلی وسیع داشت، چندین هزار نسخه همجور به صورت زیراکسی چاپ شده، اینها برای نزدیک کردن اون دو طیف از ملیون که گفتم از جبهه ملی سوم دوم بودن، یعنی جناحی که با افکار مذهبی بودن و تحت عنوان نهضت آزادی و جناح جبهه ملی و عده زیادی که پی این سوالها اصلا با جبهه ملی، یعنی جبهه ملی اصلا دیگه منحل بود، با جبهه ملی هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی و حتی ارتباط شاید عاطفی هم دیگه نداشتن، جبهه ملی به چیزی میدونستن که به تاریخ پیوسته، ولی ملی بودن، دموکرات بودن، از نظر تاریخی بچه های جبهه ملی بودن و مصدقی بودن. کوشش هایی میشد به خصوص در بین ملیون بازار برای نزدیک کردن این دو جناح، و معمولا در گذشته ملیون همیشه در اینجور مواقع دست به دامن یه شخصیت یا روحانی که افکار ملی داره یا بالاخره یک پیرمرد یا ریش سفید قوم میشن و دست به دامن آیت الله زنجانی شدن، ابوالفضل زنجانی، که او هم خب سالها طرفدار مصدق و باز اونده خوبی شخصیت روحانی و ملی هر دو. ایشون دعوتی در منزلش کرد، الان گردم نیست، ولی 40-50 نفر از همین افرادی که فکر میکنم همشون اون بیانیه 57 نفری رو امضا کرده بودن. این که میگم 57 نفر الان دقیقا یادم نیست، ولی میدونم که با بین 50 و 60 بود، یا 58 بود و 57 بود، اینا نمیدونم. این تیپ همه بودن تو اکثرشون واقعا. در حال صحبت زیاد اون شب شد، در شهریور بود باز این جلسه، و البته دکتر سنجابی که خب باز حسنیتی نشون داده بود و اومده بود و مشخصا موضع ملایمتری داشت و حسنیت بیشتری برای ایجاد یه جریان سیاسی از دو شریکش در صدور اون اعلامیه سه نفری، یعنی نامه‌ای که خلاصه به شاه نوشته بودن، یعنی فروهر و بختیار، اون کماکان اعتقاد داشت که بهتره که این جریان سیاسی تحت عنوان جبهه ملی باشه، به لحاظ حیثیتی که نام جبهه ملی و اعتباری که نام جبهه ملی داره. خب بازرگان اینا دلشون نمیخواست، چون بالاخره نهضت آزادی هم شونه به شونه و رقیب و هم عرض و هم تراز جبهه ملی بود، و اصولا بازرگان و رفقای بازرگان و خصوص شخص بازرگان که اون جلسه بیشتر صحبت میکرد، فکر نمیکردن هنوز بشه کار سیاسی رو شکل داد. میگفتن که این جلسه و جلسات دیگری که این جمع خواهند داشت بیشتر تحت عنوان گروه ارتباط و گروه به اصطلاح داد کسب اطلاعات و کسب اخبار باشه، تا ببینیم قضیه چی میشه، یعنی بیشتر منتظر عکس العمل دستگاه باشیم. ولی یه عده‌ای هم که گفتم با هیچ کدوم از این دو جریان لااقل از سال 42 به بعد هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی سیاسی و حتی مراوده سیاسی نداشتم، چون ارتباط تشکیلاتی که دیگه به لحاظ نبودن تشکیلات منتفی شد، حتی مراوده سیاسی هم نداشتم. خب اون سالها بود که اصلا مثلا آدم هایی مثل سنجابی و بختیار اینا ندیده بودم، بازرگان هم که سالها زندان بودن و بعضی وقتا مثلا به طور تصادف، ولی مراوده به اون صورت وجود نداشت، در صورتی که با اطراف خودمون مرتبا داشتیم. اون دفعه مفصل گفتم اونها عقیدهشون این بود که جریان بعد جریان جدیدی و با این نام جدیدی باشه که در حال بتونه مردم بیشتری رو به خودش جذب بکنه. شاید عده ای از اسم جبهه ملی خاطره خوبی داشته باشن، ولی یهودیان عده ای هستن که خاطره خوبی ندارن و شاید به اعتبار همین به این جریان نپیوندن. ولی اگر یک در حال گروه دیگری، چون موقع هنوز مشخص نبود که ما میخوام جبهه تشکیل بدیم، میخوام حزب تشکیل بدیم، یعنی میگم گروه اجتماعی دیگری، به لحاظ این بود که شکل سازمانی موضوع و جریان هنوز مشخص نبود. شکل بگیره و پا بگیره محتملاً موفقیت بیشتری رو خواهد داشت. در بحث های مفصلی شد تا بالاخره با توجه به اینکه نظر جمع بر این بود که در یه جمع وسیع، خب اولا تشکیل جمع وسیع در مثلا هر هفته یک بار یا چند روز یک بار امکان نداره، از نظر شرایط امنیتی زیاد مناسب نیست، بعد هم در یه جمع وسیع بحث زیاد میشه، نمیشه در حال بحث ها رو جمع بندی کرد به یک مسئله مشخصی رسید و اینها. بالاخره پیشنهاد شد که یه هیئتی انتخاب بشن، حالا یا هیئت اجرایی یا هیئت مطالعه یا هیئت هر چی میخواید اسمش رو بذاریم، که اینها جلسات مداوم داشته باشن و اینها خب با هم به توافق برسن و مثلا هر 15 یا یک ماه یک بار اون این جمع وسیع رو دعوت بکنن و نتیجه صحبتاشون رو و تصمیماتشون رو اعلام بکنن و تصمیم برسونن. هفت نفر انتخاب شدن: دکتر سنجابی، مهندس بازرگان، علی اصغر آقای جوادی، نزیه، مهندس مقدم مراقعی، دکتر پیمان و من. ما از اون به بعد جلسات مفصل هفتگی داشتیم، باز این جریان هم دو سه ماه و این جلسات که البته در کنار اون فکر میکنم هر 15-20 روزه بار چند جلسه وسیع هم با شرکت همه اون افراد و کسانی که بعدا باز دعوت ازشون میشد که به این جمع بپیوندن، دو سه ماه طول کشید و فکر میکنم در بهمن سال 56 بود که ما بالاخره به این توافق رسیدیم که این جریان سیاسی تحت عنوان جبهه مبارزه با استبداد یا جبهه واحد مبارزه با استبداد، در حال مشخصا جبهه مبارزه با استبداد توش بود، خودشو معرفی بکنیم، مشخصا خواستار اجرای قانون اساسی و در جهت مبارزه با استبداد و اعلام وجودیت بکنه و به میدون بیاد. هم جمع با این اسم و با این برنامه موافق بود، هم جمع یعنی هفت نفری و هم جمع بزرگتر. البته در این فاصله یک تغییری هم وجود اومد، دکتر پیمان که از همون موقع افکار مذهبی در اشتراها شدیدن تقویت شده بود و که داشت البته و فکر میکرد که به دنبال کارهای مذهبیش بره، اون از این جمع هفت نفری کناره گرفت و دکتر سامی او انتخاب شد و این جمع به دو نفر، به حسین جوادی و من، مأموریت دادن که اعلامیه تشکیل این به اصطلاح جبهه سیاسی رو هم تنظیم کنیم و بعدم هفت نفر بدیم. ما رفتیم و متنم آماده کردیم و جلسه ای که داشتیم برای خوندن و تصویب این متن که در منزل دکتر سنجابی بود، متاسفانه در اون جلسه ابتدای به ساکن آقای نزی شروع کرد مخالفت کرد و صحبتش هم این بود که این چیزی که شما نوشتید و اساسا این عنوان جبهه مبارزه با استبداد ما رو در تقابل و دعوای مستقیم با شخص شاه قرار میده و همه ما رو میگیرن میکنن زندان و دیگه دو مرتبه تمام قضایا خلاصه از رونق میفته. آن سبو بشکست تا پیمانه ای ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. دو مرتبه هم اینی که بعضی ها میگن نمیدونم منتظر چراغ قیده میدونم سبز بودن و منتظر بودن میدونم دستور بدن و یه خیالشون هم تمام بودن، واقعا اینجوری نبود. الان این جریان تقریبا یک سال بعد از اواخر سال 55 که من میگم، اون موقع اون روز هم ما منتظر عکس العمل شدید بودیم که یه عکس العمل تا اون زمان اتفاق افتاده بود، اون ماجرای کارون سر سنگی بود دیگه، که یکی دو ماه قبل از این جریان بود که دستگاه یه چند ماهی حالت چیز داشت، حالت تا حدودی مماشات و مطالعه داشت و بالاخره به میدون اومد که در روز عید قربون که فکر میکنم در آبان سال 56 بود، خب یه عده از همین گروه های ملی و افراد ملی و تا حدودی مذهبی که بیشترشون هم بازداری بودن و جبهه ملی آیه گذشته در یه باقی در کاربون سراسنگی که متعلق به یکی از همین ملیون بود جمع شده بودن و برای همین نمیدونم سخنرانی، حالا سخنرانی یا مذهبی یا سیاسی، که سربازهای گارد و شدن کمانده ها ریختن و عده زیادی رو زدن و دست همین آقای شابول بختیار شکست، سر فروهر شکست، عده زیادی رو مجبور کردن و فرداش هم توی روزنامه رستاخیز به موقع مسئولیت آقای داروش همایون بود و تو روزنامه آیندگان که روزنامه سابق آقای همایون بود، چون همایون اون موقع وزیر اطلاعات بود، تیتر بزرگ زدن که دیروز یه عده‌ای رفته بودن کارون سراسنگی عرق‌خوری و حالا دیروز روز تعطیله ها و حالا عرق‌خوری هم رفته بودن، مثلا آدم هایی که بودن توشون چند روحانی هم بودن جمله آیت الله زنجانی و فلان، من خودم نبودم اونجا، و کارگران شریف زحمتکش که از محل کارشون برمیگشتن وقتی دیدن در یه روز مقدس این تظاهراتی دستگاه به مذهب و اینا میکرد، یه دهی اومدن عرق خوری و ودکا میخوردن، ودکا کلا میخوردن، این چیزی که توی دو روزنامه استعمال کرده بودن، ریختن و اینها رو زدن و از اونجا بیرون کردن. من از همون وقت، یعنی این اولین حرکت علنی سیاسی بود که من در دادگستری شروع کردم، وکالتی گرفتم از عده‌ای از همین مجروح شدگان من جمله از بختیار و فروهر و مهندس حسینی و دیگران و اعلام جرم می‌کردم علیه روزنامه رستاخیز و علیه روزنامه آیندگان، نمی‌دونم اسم همایونم توش نوشتم، و علیه دو تا روزنامه کردم که به عنوان نشر اکاذیب اینها تحت تعقیب قرار بگیرن. و داستان وقتی شخصی به نام مجیدیه که بعد در یه تصادف کشته شد، آره از عناصر دستگاه بود، پس تو اتومبیل کشته شد، اصلا میترسید که این اعلام جرم رو از من بگیرم بگیرم اونها اعلام جرم میدید چه میترسید بگیرم. در همین زمان هم شروع شده بود به یه مقدار دستگیری در بین دانشجوها و چند نفر از نویسنده ها منطقه به حاضینه گرفتن. تو اون پرونده ها هم ما شروع کردیم به وکالت، چون مشخصا از همین اوان بعد از این پرونده ها دیگه به جای دادرسی ارتش میاد به دادگستری، یعنی خود دستگاه مسلمه که یه مقداری داره قضیه رو سوق میده به طرف بعضی از خواسته هایی که بالاخره گروه های اجتماعی و سیاسی دارند. البته ما اون موقع اطلاع نداریم که قضیه باز چی هست، ولی میبینیم که بعضی از این مسائل میاد به دادگستری، مثلا به هازینی گرفتن، باز من وکالت چه پذیرفتم، بازپرس دادگستری برش قرار صادر کرد، قرار بازداشت. بعد البته ما رفتیم و با گذاشتن چند تا سند و اینها بعد از مدت از زندان نشه بود. یا پرونده های دانشجوهایی که دستگیر میشد و اینها رو به عنوان نمیدونم اخلال نظم اونها میگرفتن یا میوردن دادگستری بازپرسی دادگستری. حتی فشار هم زیاد میوردن روشون، تا حدودی موفق میشدن تا حدودی هم نمیشد. در حال آقای مهدی شدیداً مخالف بود و میگفت که ما هم با پذیرش این اسم مبارزه با استبداد و هم با بخصوص اعلامیه‌ای که به این صورت شدید داده شده خودمون رو در مواجهه مستقیم با شاه قرار میدیم و راستش هنوز شروع نکرده قربونیش. دکتر سنجابی هم حرفای تایید متاسفانه بازرگان و مهندس مقدم ملاقه اون روز سکوت محض اختیار کرده بودن. حالا نمیدونم میخواستن دنبال گروه های خودشون برن و کارهایی که خودشون در سر میپروروندن یا اینکه خب نظری نداشتن. بالاخره بحث خیلی بالا گرفت، زیاد وارد جزئیات نمیشم و خب با توجه به اینکه مشخصا اکثریتی هم با دو ساکت و دو مخالف نمیتونست فکر داشته باشه و اصولا یک همچین کار وسیعی که میخواد یه جریان سیاسی بزرگی رو نمایندگی بکنه به صورت اپوزیسیون و بزرگترین آلترناتیو مملکت خودش رو معرفی بکنه، اگر ابتدا بخواد بین اون هفت نفر اینجور تشتت باشه بهتره صورت نگیره. در حال ما سه نفر یعنی قیس جوادی، سامی و من همونجا استفاده دیم و خب اون رو کنار کشیدیم و اونها مثل که آماده بودن و از خدا میخواستن بتونیم به داخل سنجابی رفت با دنبال دو مرتبه فروهر و بختیار و در پی تشکیل جبهه ملی چهارم بازرگانم دنبال کارهای مذهبی ملی شو دو مرتبه تشکیل متعدد نهضت آزادی رو منم مشخصا از همون زمان در حال با خودم عهد کردم که تمام فعالیت خودم رو مصروف در کار حقوق بشر برای اینکه اون جریان بیانیه که بالاخره میتونست در همون تابستون سال 56 اگه ما میمدیم با همون 10-15 نفری که با هم خیلی نقطه نظرهای سیاسی نزدیک داشتیم، در صورتی که وقتی اسامی زیاد شد از آیت الله زنجانی اسمش زیر اون بیانیه بود تا مهندس بازرگان تا دکتر سنجابی تا یه عده از ماها و حتی چند نفر مثلا از منم چپتر که نقطه نظرهای سوسیالیستی داشتن اینا در زمینه‌های مسائل اقتصادی اجتماعی و خب همه آدم های دموکراتی بودن، همه اون موقع خواستای قانون اساسی و اجرای قانون اساسی بودن، بنابراین ماها میتونستیم با هم خیلی نزدیکی بیشتری از نظر فکری اجتماعی داشته باشیم و سیاسی داشته باشیم. و اگر ما اون موقع میمدیم هسته یه مثلا یه حزب سیاسی در ایران پای گذاری میکردیم، ریسکش رو هم میپذیرفتیم، در تابستون 56 معلوم نبود که کارمون با موفقیتای رو در حال نداشته باشه. تجربه که من این 5-6 ماه داشتم یعنی از حدود خرداد تیر تا بهمن و اواخر سال 56 و با توجه این که سر من فوق‌العاده شلوغ شده بود من رو به اون طرف سوق داد که دیگه دنبال کار سیاسی به عنوان پایگذار یک حزب سیاسی یا جبهه سیاسی و رفتن دنبال گرفتن قدرت به اون معنا نباشم و نبودم، چون در همین اوان با از چند ماه قبل ما یه جمعیت دیگه هم تشکیل داده بودیم که جمعیت حقوق جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر که پایگزارانش هم 30 نفر بودن باز در همون طیف خودمون، البته چند نفری هم از طیف مذهبیون مترقی یعنی مشخصا آقای زنجانی فقط مهندس بازرگان و چند نفر از رفقای مهندس بازرگان جزو این 30 نفر مؤسس بودن. کار ما هم با نوشتن یک نامه مفصلی به والتایم به دو زبان فارسی و انگلیسی شروع شد که ما زمین که یک تصویر تا حدود جامعی از وضع حقوق بشر در ایران در اون نامه ترسیم کرده بودیم تشکیل جمعیت خودمونم اعلام کردیم و رسما خودمون رو زیر پوشش امنیتی سازمان ملل یعنی گفتیم در حال سازمان ملل و جامعه بین المللی حامی ما و حافظ امنیت جون ما هست. و درست این نامه رو هم از نظر زمان روزی منتشر کردیم، البته این مقدار تصادف بود که کارتر برای ملاقات اومده بود به ایران، یعنی فکر میکنم ژانویه 78 تا اونجا که یادم هست بس که شب ژانویه در تهران بود، مراسمی هم براش گرفتن اونا. البته ما کوشش کردیم که بلکه بتونیم به یه صورتی ملاقاتی داشته باشیم و یک نسخه از این چیز رو از این به اصطلاح بیانیه یا اعلامیه تشکیل جمعیت یا نمیدونم همین دیگه، همین یکی که از این دوتا اسم میشه بیانیه در حال بود یا نامه سرگشاده، نامه سرگشاده چون به واحد هم میشتودیم به او یا لااقل به اون هیئتی که همراهش بودن بدیم. خب انقدر حساب ضخیم بود و ما هم که کسی رو نمید واقعا نداشتیم نتونستیم، ولی برای اولین بار با توجه به نامه به انگلیسی هم تهیه شده بود برای اکثر سفارتخانه ها فرستادیم، دیپلمات ها و برای روزنامه های بین المللی و بنابراین منتشر شد در خیلی از محافل خارجی. بنابراین فعالیت من در این زمان در دو جمعیت هست که در هر دو جمعیت من عضو هیئت اجرایی و مؤسس هستم و سخنگو، و ضمناً هم همونجوری گفتم از چند ماه قبل کارهای دادگستری شروع شده و گروه های زیادی از دانشجوها در زندان هستند و مقدار زیادی وقت من رو هم کارهای وکالتی اونها میگیره. این تصویری است از وضع فعالیت های ما در اواخر سال 56. در این روزها تعداد زیادی دانشجوهای دانشگاه ها که بیشتر در وهله اول دانشگاه تهران بود، اینا معمولا در تظاهراتی که توی دانشگاه میشود یه بعض وقتا به صورت پراکنده توی خیابان اطراف دانشگاه اینا رو میگرفتن و پرونده های اینها میومد به دادگستری. این جمله گروه فکر میکنم 20 نفری از اینها رو گرفته بودن و اینها رو زندان کرده بودن. خب تمام کوششی هم که من و یه چند نفر دیگه از رفقامون در جمعیت حقوقدانان که به خاطر اینها رو قبول کردیم در مرحله دادسرا نتونستیم این را آزاد بکنیم، پرونده رفت به دادگاه، دادگاه جنایی، یعنی برای حد اکثر جرمی که به اینها نسبت داده بودن این بود که اینها شیشه یعنیم هم چند تا مغازه رو مثلا با سنگ شکستن، یا البته اون چیز همیشگی هم تحت عنوان اخلال علیه نظم مملکت فلان اینها بود دیگه. حال محاکمه اینها روز فکر میکنم 10 یا 12 فروردین، حتی من یادمه که من بیرون تهران بودم مثل همیشه در ایام عید و من بیشتر در کوه و برف و اینا بودم، ولی بیر کلم بودم برای محاکمه. محاکمه یه حادثه خیلی عجیبی در دادگستری اون تلقی میشد، برای اولین بار محاکمه به این وسیعی پرونده سیاسی و در پرونده در محاکمه بیشتر از 15 ساعت تا 20 وکیل دادگستری تمام داوطلب و خب
یعنی خودشون نیومدن سراغ شما؟
نه ما خودمون رفته بودیم داوطلبانه تمام پرونده ها، پرونده داوطلبی بود نه پرونده وکالتی که مثلا ما بریم و پول بخوام بگیریم یا دنبال بستر موکل باشیم. تو پرونده هایی بود که ما به خاطر شکستن جو اختناقی که سالها در ایران بود به استقبالش می رفتیم فلوان. این محاکمه فکر می‌کنم یک هفته طول کشید. از اولین روز من صحبت می‌کردم، صحبتم سال‌ها طول می‌گفت، ساعت‌ها طول کشید. و جالب بود که خب بیرون از صحنه دادگاه هم خیلی جمعیت بود و بیشترم با این دستگاه‌های کوچیک ضبط می‌کردن ملفات. و در حال اون بچه‌ها آزاد شدند، ولی در همین اوان یک سری فعالیت‌های ایزایی شروع شد رسمی. یعنی از مدت قبل تلفن‌های مشکوک به خونه می‌شد، یعنی مشکوک که مشخصاً تلفن گروهی بود تحت عنوان گروه انتقام. خب کارهای سواش بود، موشیری که برمی داشتید شروع میکرد به فحاشی کردن و تحریک کرد. و صحبت هایی که میکردن نشون میداد که از یک منبع اطلاعاتی عظیم برخوردار هستن، برای اینکه مثلا میدونستن که بچه های تو کجا مدرسه میرن، میدونستن که خونت که و حتما میدونستن دفترت، زندگیت، وضعت و تحریز هایی که میگرد این چیزا توش بود که بچه که حالا مرسی میرون میرزدیمش میکشمش. بعد بعضی مواقع هم فحش های فوق‌العاده رکیک و زشت، واقعا دیگه غالبا غیر قابل شنیدن. و از اوائل اواسط فروردین 57 شروع شد یه سری کارهای شدیدتر، یعنی منزل یه عده از سران و رهبرهای سیاسی رو بمب انداختن و این طور کار، منزل بازرگان، سنجابی و عده دیگه. و خب فکر میکنم از من به خصوص به لحاظ مسئله محاکمات و مدافعات که توی دادگاه کرده بودیم کینه بیشتری داشتم. برای همین هم روز 8 اردیبهشت 1357 موقعی که من با پسرم از مغازه سلمی تو خیابون سرعیه های تهران میمنیم بیرون، 6 نفر بیختن سرم. که بعد من میبرم بیمارستان و عکس‌برداری از جمجمه و خوشبختانه شکستگی نبوده، ولی من چند روز بستری و مدت ها هم حافظه رو از دست داده بودم در اثر ضربه که سرم خورده. ولی از نظر وضعی که میگم روز به روز حوادث سریع اتفاق میفتاد، خبر مجروح شدن من و قبه توجه میبین که من اون موقع سخنگوی دو تا جمعیت بودم که اینطور جمعیت شاید فعالترین جمعیت های اون زمان ایران بود در ارتباط با کارهای اجتماعی سیاسی، خبر رو به خبرگزاری ها دادن و همون شب رادیو بی بی سی خبر رو اعلام میکنه در چند بخش، هم به انگلیسی هم به فارسی. و روز سوم یا چهارم بود که حادثه اتفاق افتاده بود که من تازه من آورده بودم به خونه و هنوز خوابیده بودم، آقای میلیان باتلر که در کل کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر بود اومد به ایران. و یادم هست که شاه ظاهرا برای استراحت رفته بود به کیش و او رفته بود، ویدان باتر رفته بود به کیش و شاه رو اونجا دیده بود. به این جهت من از جریان مسافرت و اینها مطلع شدن به خاطر اینکه به منزل ما از کیش تلفن کرده و دفتر آقای هویدا و از یک دردار ما فکر میکردیم باز یک برنامه دارن برای